گزارش خبرنگار روزنامه ایران سفید، نرخ بیکاری در میان رئیس هیئت مدیره و مدیران
گفتیم که روزنامه ایران سفید تنها روزنامه به دلیل خاورمیانه است و بعد که تحقیق مخاطبان روزنامه ایران سپید میخوان گفتگو بکنم با
بخوان ایران سفید بخوان.
سلام و وقت شما بخیر. خوش وقتم که بعد از یه وقفه حدوداً یک ماهه من امید هاشمی دوباره میتونم با شما مخاطبان ایران سفید همراه باشم و مجموعه ای رو که همکارانم در تحریریه ایران سفید براتون تدارک دیدند با شما به اشتراک بگذارم. مثل همیشه مجموعی از گزارش و خبر و نقد و تحلیل و واکاوی براتون در نظر گرفته شده که همگی به طور تخصصی به جامعه نابینایان مربوط میشه و امیدوارم مورد توجه و پسندتون واقع بشه. با هم مروری میکنیم به اونچه که امروز در بسته صوتی ایران سپید خواهید شنید. در نخستین توقفگاه درنگی خواهیم داشت پای صحبت‌های سهیل معینی مدیر مسئول ایران سپید. او درباره الزاماتی صحبت کرده که نابینایان برای ورود به دنیای اشتغال و همینطور بقا در این میدان باید در نظر داشته باشند. محدثه جعفری مسئول تهیه دو گفتگوی شنیدنی شده، یکی با دهقان مدیر کل دفتر اشتغال و کارآفرینی سازمان بهزیستی کشور که درباره صندوق حمایت از کارآفرینی معلولان صحبت کرده و دیگری بهروز مروتی نگهبان کمپین حمایت از حقوق معلولان که در خصوص نتایج دیدارشون با رئیس سازمان برنامه و بودجه برای ایران سپید صحبت کرده. رازیه کباری به اوقات فراغت پرداخته و دو الگوی متفاوت برای گذران اوقات فراغت تابستانی رو در گفتگو با متولیان هر کدوم بررسی کرده. او همچنین به سراغ آرخی نابینای پرتابگر اهل بندر ترکمن رفته که قراره در آوردگاه پارالمپیک پرچمدار ایران باشه. سرایی همچنان پرونده مدرسه دکتر خزائلی رو روی میزش باز نگه داشته تا بالاخره ببینیم تکلیف نام این مجموعه آموزشی چه خواهد شد. او این بار با مسئولین اداره آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران در این باره گفتگو کرده. امیر سرمدی ما رو به یک سفر ورزشی به کرمان برده تا با وضعیت ورزشکاران نابینا در این استان بیشتر آشنا بشید. فاطمه ظرافت‌انگیز هم در اوج گرمای تابستون ما رو پای میز کافی شاپ ها کشونده تا با نوشیدنی هایی که با اسامی عجیب و غریب تو منوهای کافی شاپی میبینیم آشنامون کنه. این بسته صوتی با صحبت‌های هیجان‌انگیز حمیدرضا رضایی ماجراجو و کوله‌گرد نابینای اهل استان فارس به پایان رسیده که حتماً بهتون پیشنهاد می‌کنم با ما تا پایان این بسته صوتی همراه باشید و این صحبت‌ها رو بشنوید. من و همکارانم پیشاپیش بابت همراهیتون تا پایان بسته صوتی ایران سپید ازتون سپاسگزاریم. صحبت‌های سهیل معینی مدیر مسئول ایران سپید شروع می‌کنیم که درباره الزامات حضور نابینایان و بقاشون در موقعیت‌های مختلف شغلی برای ما صحبت کردن.
با سلام به شنوندگان هفته‌نامه صوتی ایران سپید و آرزوی سلامتی برای شما، موضوع گفتگوی این هفته رو میخوام به الزامات موفقیت نابینایان در مورد بحث خاص ما در یافتن و باقی ماندن در شغل اختصاص بدم. واقعیت اینه که هرچی بررسی های کارشناسی روی مشکلات شغلی معلولان در یک بعد وسیع‌تر و نابینان کمبینان در بعد محدودتر نشون میده، حاکی از این هستش که مشکل فقط تخصیص سهمیه های استخدامی، داشتن تحصیلات عالی و حتی داشتن مهارت های فنی در پیدا کردن شغل مناسب نیست. به طور کلی این گروه یعنی معلولان و از جمله نابینان با دو چالش عمده روبرو‌اند: یکی پیدا کردن شغل مناسب و دیگری باقی ماندن و موفقیت در یک شغل هست. هر دوی اینها جدا از الزاماتی مثل تحصیلات یا داشتن مهارت‌های فنی و حرفه‌ای، مستلزم مهارت‌های ارتباطات اجتماعی، مهارت‌های اداری مستقل زندگی و مجموعه از مهارت‌ها و دانسته‌هاست که موجب موفقیت فرد در شغل پیدا شده یا یافتن شغل میشه. همینطور ارائه پشتیبانی‌های لازم در این خصوص از سوی نهادهای حمایتی. ما در این دو بُعد در کشورمون به شدت با ضعف روبرویم و داریم تلاش می‌کنیم که با نهادهای سیاست‌گذار بهزیستی و وزارتخانه‌های تخصصی در حوزه اشتغال گفتگو می‌کنیم برای اینکه این در واقع الزامات برقرار بشه. به این معنی که افراد به خصوص نابینا خیلی روبروی با این قضیه هستن که یا در شغلی پذیرفته نمیشن به سختی با وجود اینکه تحصیلات مرتبط رو دارن. دلیل عمده جدا از اون باورهای منفی جامعه نسبت به توانمندی های افراد نابینا، واقعا از طرف دیگه کمبودهایی است که خیلی از افراد نابینا دارن. فردی صاحب تحصیلات عالی است ولی ارتباطات موفقیت اجتماعی نداره، درست نمیتونه با افراد گفتگو کنه، نمیتونه خوب صحبت کنه، پرخاشگره، تیک‌های بدنی داره، رفتارهای نابهنجار داره یا ناتوانی داره، حتی در راه رفتن، در پیدا کردن جهتش، در برقراری ارتباط با همکارش. همه اینها منجر به این میشه که افراد نابینا یا نتونن شغل به دست بیارن یا در موفقیت در شغلشون ناکام بمونن و در واقع فقط پذیرفته بشن. این مجموعی از ضعف‌ها البته ایجاب میکنه که نهادهای حمایتی آموزش این مهارت‌ها رو در دستور کار قرار بدن و این افراد رو آموزش بدن برای اینکه بتونن در محیط‌های شغلی موفق بشن. این مهارت‌ها به هیچ عنوان دست کمی از سهمیه‌های استخدامی، داشتن تحصیلات عالی در واقع نداره و بسیار مهمن در پیدا کردن شغل و موفقیت افراد در مشاغلی که پیدا میکنن، چه برای گروه بزرگتر معلولان چه برای افراد نابینا و کمبینا. متاسفانه نهادهای حمایتی در کشور ما تا کنون به این مهم توجه لازم رو نداشتن و داریم تلاش میکنیم که این الزام در سیاست گذاری ها و برنامه های حمایتی شغلی این افراد گنجانده بشه. با سپاس.
سلام به همه شنوندگان پادکست ایران سپید. حتما در جریان هستید که روز دوشنبه جمعی از معلولان کشور با حضور در سازمان برنامه و بودجه نشستی صمیمانه با محمد باقر نووقت رئیس این سازمان رو داشتن و ضمن بیان مطالباتشان در جریان آخرین اقدامات صورت گرفته برای ارائه خدمات به این قشر شدن. آقای نووقت ضمن خوشامدگویی به آنان از افزایش 70% حق پرستاری و مراقبت در منزل برای معلولان خبر داد که در صورت ابلاغ مصوبه هیئت وزیران از تیر ماه سال جاری قابلیت اجرا داره. برای آگاهی از آنچه که در این دیدار رخ داده با بهروز مروتی مدیر کمپین معلولان به گفتگو پرداختیم که در ادامه میشنوید.
عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و مخاطبان گرامی ایران سپید. خب من اگر اجازه بدید اولش به صورت مختصر بگم که استارت این کار از بهمن 99 بود که دوستان توی مراسم افتتاح مسکن محرومین سنندج، دوستان کمپین ملان رفته بودن سراغ دکتر نوبخت و اونجا قول افزایش 300 میلیاردی بودجه رو گرفته بودن. ما فیلم اونم داشتیم ولی فیلم اون منتشر نشد. خب سال گذشته لایحه بودجه دچار خیلی رفت آمد زیادی داشت بین دولت و مجلس تا بالاخره این تصویب شد و توی قانون هم دکتر نوبخت بعد از این که از سنندج برگشت توی مجلس و توی لایحه هم این مورد رو گنجون توی بند واو تبصره 2 قانون بودجه این اومد به صورت کلی، به صورت یعنی عنوانش این بود که مطالبات قانون حمایت از حقوق معلول، ولی متاسفانه رقم و منابعی برای این در نظر گرفته نشده بود. ما خیلی امیدوار بودیم که توی جداول بودجه‌ای اینو ببینیم. 11 اوایل خرداد ماه بود فکر کنم 10 یا 11 خرداد بود وقتی که جداول منتشر شد که نگاه کردیم دیدیم که این بله به صورت همون کلی تو جزء یک بند واقع تفسر دو قانون بودجه اومده و مجددن هیچ مبلغی و هیچ منبعی براش تهیه نشده. خب همون موقع ما نامه دادیم و جوابی نیومد. دوباره اوایل بودجه چهار بود نامه دادیم جوابی نیومد، خیلی پیگیر شدیم، خیلی امید داشتیم که توی لایو اینستاگرامی دکتر نوبخت به این موضوع پرداخته بشه. وقتی سه‌شنبه این لایو پخش شد و دیدیم که هیچ موردی در نظر گرفته نشده و حتی دکتر نوبخت به اشتباه اونجا گفتش که ما به جای 300 تا 400 میلیون در نظر گرفتیم، برای همین شده 1700 تا. من فردای اون روز دوباره یک نامه بردم دفتر خودشون، یعنی طبقه نهم بردم به دفترشون دادم، گفتن رسیدگی میشه ولی خب رسیدگی نشد. تا اینکه به هر صورت ناچار شدیم دیروز بدیم. تا شنیده بودن ایشون که با جلوی سازمان برنامه بودجه هستیم دستور داده بودن ما رو ببرن بالا و خب همه رفتیم. دیدار خیلی خوبی بود، نشست فوق العاده صمیمانه بود و اونجا موضوعاتی که مطرح شد فکر میکنم اغلب موضوعات دغدغه های افراد دارای معلولیت و فعالان اونجا مطرح شد، از جمله افرادی که پشت نوبت هستن و سالهاست پشت نوبت هستن، از جمله افرادی که پشت نوبت حق پرستاری هستن و افرادی که خواستار کمک هزینه معیشتی ماده 27 هستن، حق پرستاری رو عرض کردم و این مشکلات مطرح شد. دوستانم مسائل خودشون رو مطرح کردن، راجع به شهریه دانشجویان مطرح شد که ایشون دستور دادن که تعدادشون رو احصا بشه تا به صورت کلی موضوع رو حل و فصلش کنن، مبالغی که هست رو پرداخت کنن. یکی از نکات مهمی که اونجا بررسی شد این بود که راجع به اعتبار سال دیگه قانون صحبت شد. ایشون دستور دادن به دکتر عوستو که معاون سلامت سازمان برنامه بودجه هستن، بهشون دستور دادن که حتما منابعی رو براشون تهیه و تدوین ببینن برای سال بعد. راجب مسکن صحبت شد، راجب اشتغال صحبت شد، اما نکته که وجود داشت حتی اونجا ما راجب سهمیه استخدامی 3% صحبت کردیم و اینکه دوستان حق دوستان دارای معلولیت اونجا ضایع میشه و یا استخدام ها به صورت کامل اجرا نمیشه و ازشون درخواست کردیم که با وزیر آموزش پرورش ما رو لینک کنن و ما مرتبط بشیم که ایشون قول دادن این کارم بکنن و برای هفته بعد شاید یک قراری بشه گذاشت با وزیر آموزش پرورش که در بقیه ها مطرح بشه. ضمن این که اون دستور 300 میلیارد تومان هم همونجا صادر کردن و طبق احوال که من دارم هم سازمان بهزیستی هم خود برنامه بودجه دنبال ابلاغیه دکتر نوبخت ابلاغ شده و دنبال تهیه منابعش هستن. در کل خیلی دیدار به قول معروف پردستاورد و پرثمره بود. همه خوشحال اومدیم بیرون. امیدواریم که همه اینا راجع به یک موضوعی که فراموش کردم، بودجه معوقه سازمان بهزیستیه که از خلوش 30% که شاید باید توی این 3 ماه پرداخت میشد، نزدیک به 10%ش 10-11% پرداخت شده که اونجا بلافاصله قول دادن که این بودجه ها پرداخت بشه. اونجا تماس تلفنی با دکتر قبادی دانا داشتن، رئیس سازمان بهزیستی، و صحبت کردن و اتفاقا به صورت تلفنی، مثل اینکه آقای قبادی دانا راجع به جلسه ستاد مناسب سازی کشور، ستاد هماهنگی مناسب سازی کشور صحبت کردن. قرار شد که هفته بعد توی سازمان برنامه بودجه با حضور وزیر رفاه و سایر دستندرکاران جلسه ستاد هم اونجا برگزار بشه. راجع به موضوع زنان سفر از خانوار هم یکی از افراد دارای مالیات خانم ها صحبت کردن که در رابطه با کمک هزینه بابت اجاره یا رهن کمک کنن. ایشون آمار خواستن و دوباره دستور اونم با آقای دکتر عوض‌پور دادن که ایشون حساب کنن ببینن ما چه تعداد از این افراد رو داریم و چه مبلغ نیاز هست تا به قول مرد بخشش رو بتونن کمک کنن که این مثلا رفع و رجوع بشه.
آقای مروتی، شما به اون مبلغ 300 میلیارد اشاره کردید. این مبلغ 300 میلیارد الان اضافه شده به اون 1700 میلیارد؟
بله دقیقا. الان دیگه قانون طبق همون دستوری که دادن، بودجه قانون حمایت از حقوق مردان در سال جاری 2000 میلیارد تومان.
پس الان شده بودجه 2000 میلیارد.
بله.
مسئله تغییر نام آموزشگاه نابینایان دکتر خزائلی همچنان در جریان است. بر اساس تفاهم نامه‌ای که فیما بین سازمان نوسازی مدارس و مجمع خیرین مدرسه ساز منعقد شده و همچنین اصرار خیر مدرسه سازی که برای بهسازی این آموزشگاه هزینه صرف کرده، مقرر شده نام این آموزشگاه به دلخواه آن خیر مدرسه ساز تغییر یابد و در این حال عنوان مؤسس اصلی آن، یعنی زنده یاد دکتر محمد خزائلی، داخل پرانتز و زیر عنوان اصلی قرار بگیرد. همین موضوع اعتراض صاحب نظران و نابینایان دلسوز و علاقمند به این آموزشگاه به ویژه شخصیت دکتر خزائلی را به دنبال خود داشته. ما در ادامه پیگیری های خود امروز برای کسب اطلاعات بیشتر و روشن شدن ابعاد این ماجرا تلاش کردیم تا با خانم کریمی، رئیس اداره استثنایی شهر تهران، گفتگو کنیم. منتها این اتفاق نیفتاد، اما بی نتیجه و دست خالی هم نماندیم. خانم فاطمه شیر محمدی، مشاور، مددکار و کارشناس در امور مدارس خیرساز، که از سوی خانم کریمی شخصا این موضوع را پیگیری می کند، با ما گفتگو کرد و به نکات جالبی اشاره کرد.
در خصوص این اتفاقی که پیش اومده، نمیتونم بگم خوشبختانه یا متاسفانه، ولی خب فکر میکنم متاسفانه بگیم بهتره، به خاطر اینکه ما به عنوان در واقع نماینده دانش آموزان با نیازهای ویژه در اون جلسه حضور نداشتیم.
بله.
یعنی خانم کریمی به عنوان نماینده آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران و ریاست شهر تهران تو اون جلسه که این تفاهم نامه بین در واقع خیر و نوسازی و مجمع خیرین نوشته شده، منطقه یعنی اداره استثنایی وجود نداشت. یعنی ما هیچ اطلاعی از این در این خصوص نداشتیم. چه بسا که اگر مطمئنم اگر خانم کریمی، حتی اگر خانم کریمی نبودن، یعنی من رو معرفی میکردن تو اون جلسه بودن، قطعا این اجازه رو نمیدادیم.
بله.
قطعا این اتفاق پیش نمیمد. ولی خب متاسفانه توی تفاهم نامه آقای سرایی بزرگوار توی تفاهم نامه حدودا 6-7 تا امضا هستش.
بله.
و یکی از امضاها مربوط به در واقع ریاست منطقه اون مدرسه‌ای که تو اون منطقه شهر تهران واقع شده،
یعنی منطقه 12.
احسن، منطقه 12. و بعد به همون ترتیب میاد مدیر کل، امضای مدیر کل هست و خیلی چیزهای و امضاهای دیگه، مجمع خیرین. و توی خود تفاهم نامه فکر میکنم یکی از اشکالاتی که این تفاهم نامه ما وجود داره اینه که در خصوص حالا باید این رو مجمع خیرین و نوسازی به نظر من باید توی تفاهم نامه یه بازنگری بکنن که مدارسی که مربوط به دانش آموزان با نیازهای ویژه میشه در واقع امضای ریاست اون همونجا باشه، که توی اون تفاهم نامه اصلا امضای یه همچین جایی وجود نداره برای ریاست.
یعنی امضای خانم اصالت نجات به عنوان مدیر آموزشگاه اصلا اونجا جایی نداره؟
نه، ریاستش. ببینید خانم اصالت نجات مدیر یه مدرسه است، عذرخواهی میکنم، البته ایشون همه کاره مدرسه است، خب
دوره.
ولی وقتی که داریم در سطح کلیتر یعنی مدرسه سازی انجام میدیم، در واقع ریاست اداره ها و مناطق باید نظر بدن
که تو این زمینه، تو این حوزه امضای خانم کریمی به عنوان رئیس شهر تهران
وجود نداره.
بله.
و نبوده و حالا انشالله قراره که دیگه، خب از این اتفاق زیاد افتاده، قراره که باشه. خب وقتی باشه نماینده حضور داشته باشه قطعا یه همچین اتفاقاتی من فکر میکنم پیش نمیاد. ولی خب موزه ما، یعنی حداقل اون چیزی که ما پیگیرش بودیم و وقتی متوجه این قضیه شدیم، من خیلی نامه نگاری کردم، نامه زدم به مدیر کل که حالا این نامه جوابش اومده که خب یعنی میدونین قانونن وقتی که ما تعهدی میدیم، یعنی آموزش پرورش و نوسازی یک تعهدی میده، ما نه،
بله،
آموزش و پرورش و نوسازی وقتی تعهدی به خیر میده و اون توی در واقع تفاهم نامه نوشته میشه، ظاهرا قانونم باید اجرا بشه.
بله.
ولی ما همچنان خب خیلی تلاش کردیم، سعی کردیم که این اتفاق نیفته. البته امضاها شده، امضاها گرفته شده بوده، ولی بعدش که خواستیم پیگیری بکنیم، حالا فعلا که به جایی نرسیدیم. من خب مکاتبه کردم با مجمع خیرین،
بله،
با مدیر کل محترم مکاتبه کردم و پیروی همین مکاتبات یک جلسه ای گذاشتن و ظاهرا توی اون جلسه تصمیماتی رو گرفتن که از تصمیمات اون جلسه فعلا اطلاعاتی نداریم.
عجب. نهایتا فعلا اون تصمیمات منتشر نشده و نمیدونیم الان چه میشود کرد، ولی در هر صورت موضع استثنایی شهر تهران بر عدم تغییره دیگه، درسته؟
بله بله، قطعا همینطوره.
بسیار عالی. به حضورتون عرض بکنم که پس ما باید تا حصول یک نتیجه نهایی همچنان صبر بکنیم خانم شیر محمدی.
فکر میکنم وکیل خانم
خزایدی، بله،
آقای دکتر عبدالملکی اگر اشتباه نکنم، من با ایشون در ارتباط هستم و خب موزمون رو ایشون دقیقا میدونن، با خود من ساعت‌ها صحبت کردم و ما اصلا وقتی هم که این تفاهم نامه رو دیدیم خیلی شوکه شدیم و وقتی هم که دیدیم یه همچین موردی هست خب خیلی تعجب کردیم و نامه نگاری همون رو کردیم با مجمع خیرین. مخصوصا با مجمع خیرین ما خیلی در ارتباط هستیم، چون ما یک بار ما با مجمع خیرین جلسه داریم به خاطر ساخت‌وسازی که توی مدرسه میشه و من با مجمع مستقیما با مدیر عامل مجمع صحبت کردم، گفتم لطفا این قضیه رو ختم به خیر کنین، یعنی سعی بکنین که این اتفاق نیفته. ولی حالا گفتن که جلسه گذاشتیم ولی هنوز از اون جلسه خیلی اطلاعاتی نداریم. ولی اون چیزی که ما شنیدیم، ببینین آقای سرای بزرگوار، شنیدم، هنوز چیزی به ما ابلاغ نشده. اون چیزی که شنیدم ظاهرا میخوان که در واقع اسم دکتر خزایلی باشه، اینطور میگن.
بله.
و حالا کنارش یا اون گوشه یا اون پایینش در واقع اسم نمیدونم اون شرکت خاطرم نیست الان، اندیشه چهار،
کار اندیشه چهار،
اندیشه چهار یه همچین چیزی به من گفتن که یه همچین چیزی هستش. گفتم با این حال باز هم ما موافق این قضیه نیستیم، بیشتر مایل هستیم که در واقع خود دکتر خزایلی دلایل هم آوردیم که اون زمین رو، یعنی با توجه به این که حالا من نمیدونم شما چقدر از جزئیات قضیه با خبر.
بله من به هر حال میدونم که اون آموزشگاه اصلا زمینش مال خود دکتر خزایلی بوده
زمینه.
اصلا بله
ارزش نقدیش خیلی زیاده، خیلی بله. زیاده بله. در قبال در واقع نمیخوام بگم کار خیر رو، ببینین آقای از طرفی هم بحث خیر مطرح، شما بهتر میدونین خیرین خب خیلی کارا دارن انجام میدن برای بچه های با نیازهای ویژه و حالا کلا بچه های عادی هم همینطور، ولی نمیخوام بگم کار خیر بی ارزشه، مطلقا کار خیر خیلی هم ارزشمنده، انقدری که من میدونم که اون مدرسه چند سالی بود که کارش جلو نمیرفت، یعنی
بله.
حالا نمیدونم مشکل مالی بود کجای کار بود که جلو نمیرفت، من خودم چون در جریان این کار هستم تا این
بله.
خیری رو پیدا کردم با 1.5 میلیارد فکر میکنم حدودا، چون
دقیقاً
نامه اینو نوشته با 1.5 میلیارد این اتفاق افتاد. من خودم کم کم شاید بگم 5-6 دفعه از این مدرسه بازدید کردم بابت هر یه اشکال ساختی که داشته، من و خانم اصالت نژاد.
بله.
خب خانم اصالت نژاد واقعا مدیر فعالی هستن در این شکی نیستش، ولی خب در هر صورت ما نمیخوایم بگیم کار خیر در واقع نادیده نمیخوایم بگیریم، خب قطعا کار ایشون ارزشمنده.
بله.
ارزشمنده، ولی باید این به یه جای خوب برسه که هم خیر در واقع از این کاری که کرده به نظر من زده نشه.
بله.
و همین که اسم آقای دکتر خزایلی سر جاش باقی بمونه.
درسته.
ما پیشنهاد دادیم، گفتیم خب اون ساختمون ما خودمون اینطوری پیشنهاد دادیم، اون ساختمون سایت داره، خیلی چیزا داره، میتونه خیر یکی از مثلا سایت، یکی از سالن‌های اون رو، سالن سایتشو به نام خیر بزنیم.
بله.
اینجوری پیشنهاد دادیم، گفتیم مثلا این اتفاق بیافته، چون واقعا نمیخوایم که خیر هم آزرده خاطر بشه و رنجیده بشه، ولی خب توی تفاهم نامه این نوشته نشده متاسفانه، توی تفاهم نامه نوشته شده اسم مدرسه برگشته بشه.
این تفاهم نامه فیما بین مجمع خیرین مدرسه ساز و سازمان نوسازی مدارس بوده دیگه، درسته؟
بله بله بله.
پس ما باید تا حصول نتیجه صبر بکنیم همچنان.
فکر میکنم آقای سرایی باید صبر بکنیم با مجمع در، یعنی اون نامه‌ای که آقای قرار بود نامه‌شون هم به من بدن ولی ندادن، آقای عبدالملکی نامه‌ای نوشته بودن، خودشون یه مکاتبه‌ای بکنن، مجمع خیرین در واقع نامه رو بردن، نمیدونم اطلاعی ندارم آیا نامه رو بردن نبردن.
بله. بله.
ولی من انعکاس دادم به خیرین.
درسته، پیگیر میشیم از طریق آقای عبدالملکی. البته ما تلاش کردیم برای تکمیل این گزارش با حسین عبدالملکی که به نمایندگی از خانواده دکتر خزایلی در ایران موضوع را پیگیری می‌کند گفتگو کنیم تا نظرات فعلی او را هم جویا شویم، چرا که عبدالملکی این موضوع را به جد پیگیری می‌کند. منتها با تمام این تلاش‌ها متأسفانه نتوانستیم با آقای عبدالملکی صحبت بکنیم. پرونده این موضوع را همچنان روی میز قرار داده ایم و تا حصول یک نتیجه درخور و شایسته موضوع را پیگیری می کنیم.
تابستان اوقات فراغت زیادی برای دانش آموزان و معلمان به وجود آورده. به علاوه قرنطینه اجباری به دلیل بیماری کرونا باعث شده فضای مجازی و پیام رسان‌ها بیش از پیش رواج پیدا کنه. به همین علت آموزش از طریق فضای مجازی نیز رونق زیادی پیدا کرده. امروز شما را با چند گروه و کلاس در فضای مجازی آشنا می‌کنیم که می‌توانید در آنها به آموخته‌های خود بیفزایید. کانون فرهنگسرای بهمن در تهران یکی از مراکزی است که کلاس‌های هنری و علمی زیادی برای نابینایان برگزار می‌کند. محسن رستمی، کارشناس آموزش و مربی زبان و کامپیوتر این کانون، درباره این کلاس ها میگوید:
همه کلاس های زبان و کامپیوترش دایره به صورت آنلاین.
خودتون هر دو رو تدریس میکنید؟
بله.
بعد برای اعضای خود فرهنگ سرا هست؟
اعضای افرادی که عضو به عنوان نابینا و کمبینا عضو کانون نابینایان هستن دیگه.
بله، یعنی در ترم های مختلف هستش؟
بله، به صورت ترمی هست مثل کلاس هایی که اینجا داشتیم. منتها خب الان در حال حاضر با توجه به شرایط بر بستر فضای مجازی به صورت پیام رسان های مثل واتساپ یا برنامه مثل قرار هست که کلاس گروهی برگزار کنیم.
زبان تو چند گروهه؟ کامپیوتر تو چند گروهه؟
ببین الان دو تا کلاس زبان دارن که یکی مبتدیه و یکی دیگه نپیشرفته است. تو چند تا دوره گذرانده قبلا با هم دوره تکمیلی داریم با هم می‌گذرونیم و بعدیم کلاس کامپیوتره که بر مبنای آشتیگیت هست دیگه. افرادی که از قبل ثبت نام کردن دوره‌های رو اینجا گذروندن که خب مدارکشون محفوظه، فقط میتونه اطلاع بدن که من متقاضی شرکت در فلان کلاس کلاس هستم و خب تقدیم حضورشون در کلاس داده میشه. و یا اگر افرادی باشن که اینجا عضو نباشن باید مدارکشون رو بر ما ارسال بکنن و ثبت نامشون انجام میشه و میتونن تو کلاس هم حضور داشته باشن.
شهرستان هم میتونید عضو بگیرید؟
بله، ببین الان کلاس مجازی خب این مزیت رو داره که من شهرستان، من کرمانشاه شاگرد داشتم اینجا و دبستان هرمزگان داشتم، بس این حضوری فقط تهران و نهایتا اطراف تهران، ولی حالا که غیر حضوری از جای کشور رو میتونیم کلاس داشته باشیم.
مدارک رو باید چجوری ارسال کنن خدمت؟
مدارک رو از طریق پیام رسان ها برام ارسال میکنن، کارت ملی، کارت معلولیت، عکس و کپی شناسنامه‌شون رو بسیار تفریقی برام ارسال میکنن و ثبت نامشون انجام میشه. اگر بخواد تلفنی هم هنگ بکنن حالا به هر دلیلی میتونن با شماره کانون 55-32-38-80 با کد تهران که 021 و بعد برای ثبت نام ها در شماره من یا شماره آقای عبدالله یا شماره آقای آزرخوش فرقی نمی کنه رو میتونن داشته باشن و مدارکش رو برام ارسال بکنن.
استقبال چجوریه بچه هایی که شرکت میکنن؟ چون تنها کلاس هایی هستش که داره برگزار میشه، بعد استقبال خوب باشه درسته؟
ببین اول حالا به دلایلی شاید ما یه مقدار آشنا نبودیم با نحوه برگزاری و دوستان همچنین خب یه مقداری کند پیش میاد، ولی الان نه، الان چون خب هم من به صورت خصوصی هم به صورت کلاس هایی چیز برگزار کردم، هم خودم تجربه بیشتر شده، هم دوستان مایل بیشتر مایل هستن که از این کلاس ها بهره مند بشه. علاوه بر این خب حالا کرونا هم که نباشه، فرض کنید مثلا شاگردی در اهواز حالا میشناخت ما رو به هر دلیلی دوست داشت کلاس های ما استفاده بکنه، الان به صورت مجازی به راحتی میتونه بهره مند.
کلاس خصوصی هم هستش یعنی که فقط گروهی؟
من خب خارج از برنامه اداریم، خارج از ساعت اداری من یک کلاس داشته باشم خصوصی، اما در ساعت اداری اگر کلاس مجازی باشه چیزی نداره، چون من بالاخره کارمند هستم و اینجا باید باشم.
بعد کلاس های دیگه امکان برگزاری مجازیشون وجود نداشت؟
فعلا با صحبتی که با مربی‌ها کردیم گفتن که امکانش مثلا بریل رو گفتن که خب باید حضوری باشه. حالا برای موسیقی داریم صحبت میکنیم اگر بشه، ولی فعلا که کلاس های گروهیمون رو از طریق قرار برگزار میکنیم که نرم افزار ایرانیه و به راحتی هم یه نابینا میتونه کنترلش بکنه کلاس رو. و کلاس تکیمون هم که از طریق تماس صوتی با واتساپ یا از طریق وایس در واتساپ برگزار میشه.
درست. قرار رو اون وقت دوستان بعد از ثبت نام براشون میفرستین دیگه؟
بله، نامشون رو میفرستم و کمکشون میکنم که بتونن استفاده بکنن.
اما یک گروه واتساپی، گروه پرسش و پاسخ آشپزی. این گروه را چند تن از خانم‌های نابینا و کمبینا اداره میکنند. زهرا زاره یکی از ادمین‌های این گروه میگوید:
هدف گروه پرسش و پاسخ آشپزی، آشپزی به سبک نابینایی هست که مواردی که توی گروه به صورت صوتی قرار داده میشه تماما تجربه شده و نکاتی رو که دوستان عزیز نابینا خیلی راحت بتونن به صورت کاربردی انجام بدن تا مثلا یک غذا رو درست کنن درش گنجونده شده. این گروه به حول قوه الهی 6 سال هست که تأسیس شده و ما در خدمت دوستان هستیم.
ادمین های گروه رو معرفی می کنید؟ خانم زاره پاسخ میده.
این بنده حقیر زهرا زاره، خانم فاطمه نایجیان، خانم ساناز حبیبی و خانم مریم علاءالدینی به عنوان ادمین های گروه در کنار همدیگه با یه هدف مشترک مشغول به فعالیت هستیم. خانم ساناز حبیبی و خانم مریم علادینی کار تنظیم آرشیو رو به عهده دارن که اون مطالبی که به وسیله دوستان به صورت صوتی توی گروه ارسال میشه، این دوستان این مطالب رو میان تفکیکش میکنن، طبقه بندیش میکنن و به صورت آرشیو سالیانه تنظیم میکنن. علاوه بر این آرشیوی که به صورت سالیانه هست، چون نیاز بود که حالا یه عده از دوستان نمیتونستن مثلا گوشیشون حجم نداشت همه اینها رو دانلود کنن لینک ها رو، یه گروهی دوستان عزیزم، همین دوتا خانم عزیز درست کردن به نام گویا آشپزی، یه کانالی، کانال تلگرام هست که دوستان و اعضای گروه، چون مختص اعضای گروه هست فقط، و این دوستان سرچ میکنن مطلب مورد نظرشون رو و اونجا پیدا میکنن. این گروه مختص خانم ها هست، لینک برای گروه نذاشتیم که کامل دیگه اعضایی که وارد گروه میشن بتونیم متوجه بشیم که حتما خانم هستن و مشکل بینایی دارن، به هر حال نیمه بینا یا نابینای مطلق هستن، که یه مقداری نظم گروه به هم نخوره. یه سری قوانین هم هست که حالا توی این 6 سال به صورت متمادی دستمون اومده که مثلا چیکار کنیم که گروه پربارتر باشه و از مسائل حاشیه‌ای به دور باشه، که این رو هم بعد به ورود دوستان همراه با آرشیو براشون ارسال میشه. کلن هم آرشیو هم مطالبی که توی کانال گویا آشپزی گذاشته میشه همش مختص دوستانی هست که وارد گروه میشن و از مطالب گروه میخوان استفاده کنن.
از خانم زاره پرسیدم روش کار در گروه واتساپی پرسش و پاسخ آشپزی چگونه است؟
روش کار گروه به این شکل هست که دوستان از مبتدی مبتدی بسیار مبتدی توی گروه هستن تا دوستانی که از لحاظ تجربه اساتید این بنده به حساب میان و خیلی واردن. ما توی چند تا برهه از زمان اومدیم مسابقاتی رو طراحی کردیم که از مطالب کوچیک مثل خرد کردن، نحوه دست گرفتن حالا چاقو، حتی آداب غذا خوردن، سفره آرایی به صورت خیلی مثلا ابتدایی، تمام اینها رو توی گروه می گنجوندیم، می زاشتیم به صورت هفته‌ای و دوستان تمرین می کردن، می اومدن نتایج تمریناتشون رو برای ما می گفتن که حالا مثلا ما توی این یه هفته اینجوری تجربه به دست آوردیم، این کار رو اگه انجام بدیم بهتره، و این خودش سطح علمی گروه رو بالا می برد. به تدریج که تمام مطالب آرشیو شد و طی 2-3 مرحله حالا به صورت 2-3 برهه از زمان به صورت چند ماه ادامه پیدا کرد، دیگه برنامه گروه به این شکل شد که دیگه دوستان تو طول هفته اون مطالبی رو که ما به صورت مثلا حالا شنبه دستور کار میدادیم، دیگه این برنامه رو لغوش کردیم و تجربه های دوستان هرچی که باشه از اول هفته تا 5 شنبه میان داخل گروه میذارن و عکسش رو ارسال میکنن، توضیح میدن راجع به کارشون، و دیگه روز جمعه هم ما رأی‌گیری داریم، دیگه هیچ کاری انجام نمیدن دوستان، فقط رأی میدن به کارهای دوستاشون که یک کار رو به عنوان کار برتر یا بعضی مواقع که زیاد باشه 2 کار به عنوان کار برتر انتخاب میشه.
تو گروه واتساپی شما درباره مهارت‌های خانه‌داری هم بحث میشه. روش آموزش و انتقال تجربه درباره مهارت‌های خانه‌داری چگونه است؟ خانم زاره ادامه میده.
بنا به نیازی که دوستان داشتن و پیشنهاداتی که میدادن تو زمینه خانه‌داری و مسائل به غیر از آشپزی، و ما برامون این امکان وجود نداشت که گروه جداگانه داشته باشیم، روزهای 2-5 شنبه رو به این موضوع اختصاص دادیم، به مسائل خانه داری و دوستان میتونن به صورت آزاد راجع به حالا تمیز کردن، گردگیری خونه، وسایل آشپزخونه یا اونایی که میخوان جهیزیه بخرن، خرید لوازم آشپزخونه و اینجور مسائل صحبت میکنن.
اگر امکان داره درباره تعداد اعضا و اینکه از کجاها به گروه ملحق شدن بگید. زهرا زاره ادامه میده.
گروه فعلا 173 تا عضو داره که از نقاط مختلف ایران و دوستانی که مهاجرت کردن به خارج از کشور همشون دارن از مطالب گروه استفاده میکنن. هدف ما انتقال تجربه هست و کلن اگرم ما توی گروه نباشیم، افراد با تجربه زیادی توی گروه هستن خوشبختانه و همشون هم یه افرادی هستن که واقعا هدفشون کمک به هم نوعانمون هست و برای ارتقاء سطح علمی تو زمینه آشپزی به دوستان عزیز نابینا و نیمه بینا کمک میکنن. اگه سوالی باشه چه به صورت خیلی ابتدایی یا خیلی پیشرفته توی گروه میگن و دوستان هم 100% راهنمایی میکنن.
پیوستن به گروه شما چگونه امکان پذیر میشه؟
اونهایی که دوست دارن تو گروه عضو بشن میتونن با دفتر روزنامه ایران سپید هماهنگی کنن. در صورتی که حالا شرایط رو داشته باشین که به گروه اضافه بشین، راه‌های ارتباطی ما رو اونا میدونن و بهتون میگن که چجوری وارد گروه بشین.
امیدواریم توضیحاتی که دادیم برای شما مفید باشه و بتونه بخشی از اوقات فراغت شما را به نحو مطلوبی پر کنه.
نهم تیر ماه 1400 طی جلسه‌ای با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وحید قبادی دانا رئیس سازمان بهزیستی کشور و اعضای هیئت امنا، آیین‌نامه صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت برای تحت هیئت وزیران تصویب شد. ما در ایران سپید به بررسی این موضوع پرداختیم و اصلا میخواییم ببینیم که صندوق حمایت از فرصتهای شغلی برای افراد دارای معلولیت چیه و چه کاری قرار انجام بده. بر اساس ماده 10 قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 1396، اساسنامه صندوق حمایت از فرصتهای شغلی افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور تصویب شد که در این اساسنامه یه سری وظایف و اختیاراتی به این صندوق داده شده که میتونه در جهت تسهیل اشتغال افراد دارای معلولیت ثمر بخش باشه. 1. اعطای تسهیلات خوداشتغالی و حمایت از کارآفرینان در راستای توانمندسازی و ایجاد اشتغال برای افراد دارای معلولیت. 2. اعطای تسهیلات اعتباری در قالب‌های مختلف از قبیل قرض الحسنه به اشخاص حقیقی و حقوقی جهت ایجاد فرصت شغلی جدید برای افراد دارای معلولیت. 3. کمک مالی جهت ایجاد زیرساخت‌های اشتغال برای افراد دارای معلولیت. و 4. گزینش کمک به تأمین و پرداخت یارانه سود و کارمزد به مجریان طرح‌های اشتغالزا و کارآفرینی افراد دارای معلولیت واجد شرایطه. ما برای آگاهی بیشتر در خصوص صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت با رضا دهقان، مدیر کل اشتغال و کارآفرینی سازمان بهزیستی کل کشور به گفتگو پرداختیم که در ادامه صحبت‌های مفصل این مسئول رو میشنوید.
صندوق فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت صندوق یک مؤسسه رسمی ارائه دهنده خدمات اعتباری و دانشی قرض الحسنه، حمایت از اشتغال و کارآفرینی افراد دارای معلولیت و تحت پوشش سازمان بهزیست و کشور. در واقع این صندوق وابسته به سازمان بهزیست هست. سفر این چیزی که در ماده یک اساس نامه صندوق اومده، شخصیت دارای مالی و حقوقی مستقل داره و مرکزش در تهران هست. الان ساختمان مرکزی صندوق رو ما در حال تشکیلش هستیم در شهر تهران. خود اساسنامه صندوق در تاریخ 5 بهمن ماه 1399 توسط معاون اول محترم رئیس جمهور ابلاغ شد. این ابلاغی محتواش اساسنامه که در مراحل قبلش در دولت بر اساس ماده 10 قانون حمایت از حقوق معلولان در سال 96 در مجلس تصویب شده بود، در دولت اساسنامه فرضی شد با کمک سازمان بهزیستی و ضمانت تعاون کارگر رفاه اجتماعی. ابلاغ شد به دستگاه اجرایی زیرفتش به سپاس بهزیست تعاون کارگر رفاه اجتماعی با نهاد بالادستی و رئیس هیئت منابع بانک مرکزی و وزارت اقتصاد دارایی سازمان برنامه‌ریزی در 8 تیرماه 1400 هیئت امنای صندوق جلسه اولش رسما جلسه شده. این جلسه به صورت دستور کار شروع شد. یک آیین‌نامه داخلی هیئت امنا، دو بررسی گزینه‌های هیئت مدیره و سوم بازرس قانونی یا حسابرس در حقیقت صندوق. خب در جلسه اول هیئت امنا وزیر تعاون کارگر اجتماعی به عنوان رئیس هیئت امنا میزبان جلسه بودن. سازمان برنامه‌ریزی بانک مرکزی تهران را و وزارت اقتصاد دارایی به عنوان اعضای حقوقی هیئت امنا، رئیس سازمان کشور به عنوان دبیر هیئت امنا و دو نفر از افراد آشنای مباحث کارفرمایی و اشتغال خصوصی دارای معلولیت هستند و به عنوان نماینده در حقیقت شبکه سمنه‌های معلولین در هیئت امنا عضو هستند. با حضور این عزیزان جلسه تشکیل شد. جلسه خیلی گرم، چالشی، دقیق و اساسی بود. پیشتیز آینامه داخلی هیئت امنا بعد اول به تصویب رسید و 6 ماده و 6 تصویره انشاءالله به زودی هم در حقیقت در صندوق ابلاغ. دستور کار دوم گزینه‌های هیئت مدیره بودند که نهایتاً بر اساس اساسنامه 3 نفر عضو اصلی، 2 نفر عضو علی‌البدل. دستور جلسه سوم حسابرس یا بازرس قانونی هیئت امنا یا صندوق بود. اعضای محترم هیئت امنا بر اساس اساسنامه ابتداءً حسابرسی کشور رو به عنوان مؤسسه اصلی حسابرسی. در دل آیین‌نامه داخلی هیئت امنا یک کمیسیون تخصصی طراحی شده که این کمیسیون تخصصی بر اساس تشخیص اعضای هیئت امنا موضوعات بهشون ارجاع میشه و بررسی کارشناسی میکنن. در حقیقت نهاد تصمیم‌ساز، نهاد کارشناسی و مشورتی اعضای محترم هیئت امنا هستن. انشاءالله به زودی هم کمیسیون تخصصی شکل خواهد گرفت و موضوعاتی که به تشخیص رئیس یا دبیر یا درخواست اعضای هیئت امنا هست به کمیسیون تخصصی ارجاع خواهد شد برای بررسی دقیق‌تر. در گام بعدی اقدامات بالادستی که در صندوق باید اتفاق تصویب آیین‌نامه‌های مالی معافیتی فدرال استخدامی دستورالعمل تحصیلات اشتغال و بودجه سالیانه 58 در سال اول و فاس تشکیلاتی فند کارهای مقدماتی و تهیه پیشنویس این مستندات قبل از بریتاد اساسنامه نهایی و مورد تایید شده نگهبان در قالب کارگروه راه اندازی صندوق افتخار عمل رئیس محترم رئیس مناد جمال وزیر و رئیس محترم سازمان بهزیستی بوده اینجا انجام شده. پیشنویس آیین‌نامه آماده شده. سندات به صورت پیشنویس باید در ذهن خود صندوق بیاد در رسوی کارشناسی بشه و در هیئت امنا مصوب بشه. بنابراین کارگروه راه اندازی صندوق با این پیشدست به قصد مداخله در امور سیاست‌گذاری و اجرایی صندوق نداره و صرفاً تجربیات مؤسسات مشابه و صندوق‌های مشابه رو جمع‌آوری کرده باشه و کارشناسی از منظر حقوقی و بودجه‌ای انجام شده باشه، این پیشنهاد مستندات رو تهیه کرده و انشاءالله ما به محض تشکیل هیئت مدیره یا کمیسیون تخصصی هیئت مدیره این مستندات به صندوق عرضه خواهیم کرد تا اونجا روال اداری و قانونی خودش رو طی بکنه. بسیار از جلسه هیئت امنا خب اعضای هیئت مدیره انتخاب شدن، منتظر احکام اونها توسط رئیس محترم هیئت امنا حتی همین یکی دو روز انشاءالله صادر بشه. هیئت امنا تشکیل جلسه خواهند داد، رئیس هیئت امنا انتخاب خواهد شد که کارهای اداری هیئت امنا و جلساتش رو مدیریت بکنه، مدیر عامل انتخاب خواهد شد که کارهای اداری و اجرایی صندوق رو در چارچوب اساسنامه پیگیری بکنه و به محض اینکه فعالیت‌های قانونی صندوق روال اداریشون در بانک مرکزی و در بانک عامل مدیری خدمات صندوق مشخص بشه، صندوق عملا فعالیت اصلی خودش رو شروع خواهد کرد. نکته‌ای که اینجا خیلی مهم هست این هست که سازمان بهزیستی در قانون بودجه منافع خوبی رو برای اشتغال مددجویان سازمان، چه مددجویان دارای معلولیت چه مددجویان غیر معلول داره. به این معنی که مجلس محترم شورای اسلامی در قانون بودجه 2400 بالغ بر 3000 میلیارد تومان اعتبار بانکی در قالب وام قرض الحانی 4% که در به اصطلاح صدقه بانکی کشور تامین خواهد بود برای سازمان بهزیستی لحاظ کرده. خب این منابع منابع قابل قبول است، یعنی جامعه هدف ما میتوانند اعتباراتی که در تفصیلشون ضرور شده در اندازه استفاده کنند برای اشتغال. من فکر میکنم این نگاه الان در حوزه اشتغال سازمان بهزیستی حاکم هست که این ظرفیت بهره برداری حداکثری و البته در مسیر تعیین شده در قانون باشه، یعنی مددجویان ما در صورت که تسهیلات اشتغال میخوان همین الانش سازمان بهزیستی معرفی بانک داره، کما اینکه در سال 1399 هم ما با استقبال خیلی خوبی که مددجویانمون داشتن و تعامل بسیار خوبی که شبکه بانکی کشور با هدایت خوب بانک مرکزی برای دوستان نقش مسئولیت اجتماعی در قبال نهادهای حمایتی با سازمان بهزیستی این ظرفیت رو به خوبی مدیریت کرده. از 2100 میلیارد تومان اعتباری که به صورت وامهای 50 تومانی در سدی 7 ساله برای اشتغال مددجویان بود بالغ بر 1750 میلیارد تومان رو تونست جذب قطعی بکنه. خب این ظرفیت در سال جدید هست، اون 2100 میلیارد سال گذشته امسال 3000 میلیارد وام های 50 تومانی در جلسه دوم فروردین ماه پارشد شورای عالی اشتغال مصوب شد که به 100 میلیون تومان افزایش پیدا بکنه و ما منتظریم شورای محترم پول و اقتدار از بانک مرکزی برای ما چگونگی پرداخت وام‌های 100 تومانی قرض‌الحسنه اشتغال برای اشتغال مدرسیان بهزیستی و سازمان و برای نهادهای امارتی ابلاغ بکنه. اینها ظرفیت‌هایی که انصافاً در کشور برای بهبود اشتغال و پشتیبانی از کسب و کار مدرسیان سازمان بهزیستی دیده شده و لطف خدا همه نهادها، چه نهادهای نظارتی، چه نهادهای بانکی، چه نهادهای سیاست‌گذار و اداری، حتی قانون‌گذار، حتی اکثر توجهشون رو توی این موضوع متمرکز کردن، گذاشتن در اساس فرمایشات مقام معظم رهبری که سال 1400 سال تولید پشتیبانی و مانع جدایی هست، همه الان دست به کار شدیم که بتونیم وضعیت اشتغال مددیانمون رو به صورت زیبه تنظیم بکنیم و ظرفیت سازی بکنیم. این قسمت از صحبت من خارج از موضوع صندوق بود به این دلیل که مددیان ما نگرانی، دلشوره و انتظار بابت اینکه سریعاً صندوق را اندازی بشود نشود ندسته بسند. یعنی قبل از اینکه بحث صندوق مطرح باشه سازمان در حوزه اشتغال داره فعالیتش رو حد اکثری، جهادی و بسیجی انجام میده و همه ارگانها هم انصافا پای کار اشتغال مدرسیان سازمان بهزیستی اومدن و دغدغه از این بابت نیست. اما نقطه به اینجا ختم نمیشه. به این معنی که این اتفاق رو که الان من برای شما توضیح دادم بابت این است که عزیزان در معلومیت ما بدانم برای تشکیل صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی برای معلولیت نباید عجله کرد. اینجا یک مؤسسه از جنس خدمات بانکی قرض‌الحسنه و کمکی و اعتباری برای فعالیت‌های اشتغال و کارآفرینی مددجویان داشته باشه. بنابراین سنگ بنای این صندوق باید درست گذاشته بشه، پشت اصلیش رو باید حساب شده گذاشت. تعبیر در راه اندازی صندوق به صلاح مددجویان، به صلاح صندوق و به صلاح کشور نیست. باید به طمأنینه کار کرد اما دقیق باید کار کرد و پیوسته و مستمر و شبانه روزی. این به این معنی نیست که صندوق رو ول کنیم و اولویت بعدی ما باشه. نه اصلا اینطوری نیست. الان ما در مجموعه سازمان صندوق جز اولویت‌های اول ما قبلا هم بوده، الان هم در آینده هم خواهد بود. صندوق به عنوان متولی دولتی و حاکمیتی موضوع اشتغال برای بستر‌سازی اشتغال و حمایت از اشتغال مددجویان بهزیستی هست، این اختیار قانون به صندوق داده. بنابراین صندوق اولویت خواهد بود و خواستش رو در واقع میشه گفتش که به صورت دقیق و حساب شده جلو خواهد بود. اما نیاز به صبر و آرامش داریم. به چه معنی؟ به این معنی که نباید فشار بیاریم صورت امنا و هیئت مدیره صندوق بذاریم با دو تا چارچوب حساب شده قانونی و در حیطه اختیارات و پاسور اساسنامه فرایندهای شکل‌گیری و راه‌اندازی صندوق انجام پیشنویسها در جلسات هیئت مدیره و کمیسیون تخصصی بررسی خواهد شد، اشکالاتش گرفته خواهد شد، در موردش اجماع خواهد شد تا انشاءالله در دوم هیئت امنا اینها بره و مصوب بشه. به موازات این اتفاقات رایزنی ها از ماها قبل با بانک مرکزی، با سازمان برنامه ریزی توسط سازمان بهزیستی انجام شده بابت اینکه مسیر شکل‌گیری اعتبارات صندوق شفاف باشه، سترسته بشه و تصویر بشه. خط اعتباری صندوق در سازمان برنامه ریزی بانک مرکزی و خزانه کل کشور بتونه تصویر بشه
برقراری و خدمت به سعادت شما عرض شود. ابهاماتی که در شکلی و تنگ بوده در تعامل با دستگاه ها و نهادهای بالادستی و مراجع وکلا به صورت کارشناسی و دقیق مورد بررسی قرار گرفته و بانک عاملی باید انتخاب بشه تا خدمات صندوق در قالب اون بانک عرضه بشه. اتفاقی که گفتنش خالی از لطف نیست این است که از ماها قبل تر حدودا دو سال قبل که با دستور آقای وزیر و آقای رئیس محترم سازمان بهزیستی کارگروه ویژه‌ای برای راه اندازی صندوق در سازمان تشکیل شد. به معاون سازمان یعنی معاون توانبخشی، معاون مشارکت‌های مردمی و معاون سطح مدیریت منابع صندوق، چهار مدیر کل شامل مدیر کل اشتغال، مدیر کل بودجه، مدیر کل حقوقی و مدیر کل توانبخشی و مشاور امور معلولان رئیس سازمان بهزیستی با هدایت رئیس سازمان بهزیستی به صورت خیلی فشرده در حدود 7-8 جلسه برای شکل‌گیری فعالیت های صندوق کمک به راه اندازی صندوق در حقیقت در قالب کارگروه ویژه سازماندهی شدن. جلسات مکرری برگزار شد، ساعتها برای فعالیت صندوق داشت. رویکردی که در سازمان و در وزارت تعاون کارفای اجتماعی بود این بود که صندوق یک مؤسسه جدیدی که داره خدمات استقلال رو در قالب کمک‌های مالی اعتباری و تسهیلات مددجویان میده، اما حواستون باشه ما دنبال ایجاد ساختمان‌های جدید، میز و صندلی‌های جدید، فضای فیزیکی جدید، بروکراسی جدید برای اشتغال مددجویان بهزیستی به هیچ وجه و مطلق نیستیم. خدمات الکترونیک با استفاده از ابزارهای نوین فناوری اطلاعات ارائه بشه و در کنار اون بانک عاملی انتخاب بشود که از ظرفیت اون بانک عامل در شبکه خدمات بانکیش استفاده بکنیم برای خدمات ویژه به محصولینی که عضو صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت می‌شوند. برای چی؟ برای اینکه بوروکراسی به حد اقل برسه، برای اینکه ما حفظ منابع نداشته باشیم، برای اینکه ما سرسجویی در منابع صندوق اشتغال معلولین داشته باشیم و بتونیم به اون هدفی که صندوق براش شکل گرفته، یعنی تمرکز منابع برای سرسجویی اشتغال، به اون هدف بیشتر برسیم و اثر بخشیمون افزایش پیدا بکنه. بنابراین رویکرد ما رویکرد تعامل حداکثری با مجموعه نهادهای بیرونی برای بهترین کار شکل گرفتن در صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت در اساس اختیاراتی که در اساسنامه برای صندوق پیش‌بینی شده، ما برای کمک به رویدادهای کارآفرینی و ظرفیت‌های کارآفرینی به معنای خاص کارآفرینی، یعنی شکل‌گیری کسب و کارهای جدیدی که این کسب و کارهای جدید ارزش افزوده یا ارزش ویژه در جامعه عمومی کشور و در جامعه ویژه معلوم ایجاد میکنه، به چه معنا؟ به این معنا که کسب و کارهای نوآور، کسب و کارهای خلاق، ظرفیت‌های شکوفایی خلاقیت‌هایی در مددجویان بهزیستی هست در صندوق نهفته است. در واقع میشه گفت که صندوق یک نهاد حرفه‌ای برای توسعه اشتغال کارآفرینی معلولین عزیز خواهد بود. شاید محدودیت‌هایی رو که ما در غیر صندوق داریم دیگه در صندوق اون محدودیت‌ها به حداقل برسه. بنابراین همونطوری که در سازمان بهزیستی در این سال‌های اخیر رویکرد ما شبکه‌سازی و برقراری ارتباط و تعامل برنده درنده زد برد با شبکه بانکی کشور، با نهادهای دیگه دولتی، با اصناف مختلف، با کارفرمایان، با کارآفرینان، با بازرگانان، کارخانه‌داران، شرکت‌داران و با این دش از جامعه بوده، برای صندوق ما این رو پررنگ‌تر خواهیم بود. یعنی این تعامل برای گرفتن کمک‌های ویزانی که در حوزه‌های مختلف دارن کار می‌کنن برای ترقی اقتصادی کشور و توسعه اقتصادی کشور، این تعامل در صندوق به دیگه پیگیری خواهد شد، به این معنا که ما بیشترین تمرکزمون برای برقراری ارتباط با نهادهای دولتی و خصوصی خواهد بود تا بتونیم ظرفیت‌های اونا رو وارد صندوق بکنیم و حمایت‌های اشتغالی از مددیان رو افزایش بدیم. این کار یک کار ویژه و منحصر به فرد، این یک کار کارآفرینانه است، یک رویکرد و نگاه کارآفرینانه است. این نگاه کارآفرینانه خیلی از مشکلات مددیان رو با کمک اونها میتونه برطرف بکنه. اگر این صندوق انشاءالله با انرژی ویژه، با نگاه ویژه، با تمرکز خیلی خاص در توسعه کارآفرینی برای اشتغال مددیان دارای معلولیت عزیزمون شکل خواهد گرفت، اما با آرامش و با طمأنینه خاصی که مستلزم در حقیقت هدایت درست فعالیت های صندوق هست.
در مسابقات پارالمپیک توکیو 2020 که به دلیل شیوع کرونا امسال برگزار می شود، نور محمد آرخی ورزشکار 37 ساله تیم دو میدانی ایران به عنوان پرچمدار کاروان جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد. در روزهایی که تیم‌های ورزشی ایران در اردوی آمادگی به سر می‌برند، گفتگوی کوتاهی با آقای آرخی ترتیب دادیم که می‌شنوید.
مدیر گفتن که پرچمدار شد، بچا قرقشی کردن که برام اسم من افتاده. لایق دونسته که انشالله نماینده خوبی برای مردم ایران باشم اونجا.
شما تو چه رشته ورزشی فعالیت دارید؟
پرتا ورزش کلاس B.
چند سال تو این رشته ورزشی کار میکنید؟
ده سال.
مال کدوم استان هستین آقای آرخی؟
من گلستان شهرستان ترکمن.
توی این 10 سال که فعالیت دارید چه مقام های آوردید؟
بهترین مقام پاراسیای هندوناجی بود، مدال نقره گرفتم اونجا. بعد جهانی سئول مدال طلا بود. بعد همین دیگه بهترین مقام اینا بود. اماراتی نداشتم ولی اونا هم به این قدر که مهم باش نیستن. کشوری دیگه رنگ دوی جهان، رنگ سه جهان دارم بعد از آقای اولاد.
روند انتخاب پرچمدار میشه توضیح بدیم چجوری انتخاب میکنن؟
والا من دقیق تو چیزش نیستم. والا الحمدلله دیگه لایق، خدا شکر که لایق دونستن که باره من به نام من افتاده، خدا هم کمکم کرد. آره چون بچه های زیادی هم بودن، مدابر های زیادی بودن، یه شانس من دیگه افتاده به نام من که نمایده خود باشن اونجا دیگه.
چه تعداد از بچه ها امسال پارالمپیک شرکت میکنن از ایران؟
چه تعداد میکنن؟ روش 62 نفری باشن ورزشکار. بسکتبال با ویلچر و والیبال نشسته و تیرکمان و دو میدانی رو فکر کنم یه 61-62 نفری باشن.
تو رشته پرتاب وزنه فقط شما هستید درسته؟
نه من و اولاد هستیم، مهدی اولادی.
درسته.
کلاس ما.
شما به اتفاق کس دیگه پرچم رو هم میکنید یا تنها هست؟
خانم زهرا نعمتی فکر کنم.
درسته.
اونم از طرف نماینده خانم هست، من نماینده آقایون ورزشگاه.
ایشون معلولیتشون؟
فکر کنم نشسته که ما نشسته مداد المپیک قبلی هم دارن اونها خانم زهرا نعمتی.
حستون چیه؟
حال حسه چیه بگم، خیلی خوشحالم دیگه. فقط همین خیلی خوشحالم که پرچم جمهوری ایران رو اونجا میبرم بالا و بین کشورهای دیگه و حس غریبی انشالله این حس غریب با مدال هم تموم بشه انشالله.
آمادگیتون چطوره واسه مسابقه؟
الحمدلله خدا شکر تو اردو هستیم، آماده ایم خیلی خوب. الحمدلله
الان اردو آمادگی هستید؟
آره اردو هستیم.
آره. اعزام کی هستش؟ مسابقات کی هست؟ اعزام کی هست واسه توکیو؟
آره شهریور ماه، اول شهریور ماه فکر کنم. هنوز اعزام اعلام نکردن که تاریخش، دقیقش من به شما
تاریخ اعزام مشخص.
آره من دقیق تو اون خبرا نیستم، برای همون اوایل شهریور دیگه.
آقای آرخی واسه کرونا چه کار کردن؟ واکسینه شدید؟
آره واکسینه شدیم، آره دوبار واکسینه شدیم الحمدلله خدا رو شکر واکسینه مون همه ورشکار واکسینه شدن. آره دیگه.
از این جهت هم مشکلی نیست ان شاء الله.
خدا شکر نه.
درسته. اگه چیز دیگه به نظرتون میرسه بفرمایید.
سلام که ان شاء الله که نماینده خوبی باشیم اونجا دیگه. فقط همین میتونه دیگه.
ان شاء الله. خیلی ممنونم.
بچه‌ها جمهوری اسلامی رو ببریم بالا و نماینده خوبی باشین. با خوش باشین ان شاء الله.
ما هم دعا می‌کنیم.
خیلی ممنون.
مخاطبان ایران سپید، امروز میخوایم سفر بکنیم به استان کرمان و بررسی بکنیم وضعیت ورزش نابینایان و کمبینایان در این استان رو. خدمت های عباس صادقزاده، رئیس هیئت ورزش نابینایان استان کرمان هستیم. جناب صادقزاده خدمتون سلام عرض میکنم. در ابتدا بفرمایید که چه تعداد ورزشکار نابینا و کمبینا تحت پوشش هیئت شما هستن و چه رشته هایی رو در دو بخش آقایان و بانوان تحت پوشش دارید؟
بله بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت همه مخاطبین خوب روزنامه ایران سپید. به هر حال یک رسانه‌ای که مخاطبین خاص خودش رو داره و در واقع یک کانال بسیار خوبیه که ارتباط جامعه رو با افراد دارای کمبینایی و نابینایی برقرار میکنه. خیلی هم ممنونم از همکاری‌های خوبی که در همه زمینه‌ها در خصوص این گروه از عزیزان انجام میدید. به هیئت ورزش های نابینایان و کمبینایان استان کرمان از بد و شروع خوشبختانه خب یک زیرساخته های لازم رو در این زمینه ایجاد کرده. ما جزو چند تا استانی هستیم که یک مجموعه بسیار بزرگ و وسیع در خصوص سالن های ورزشی، کلاس های آموزشی و زمین هایی که حالا چه سرپوشیده چه روباز نیاز عزیزان نابینا هست رو داریم. خوشبختانه اینجا با مشارکت خوبی که در سطح استان انجام شده، خیریه مولان موحدین و هواپیمایی ماهان یه مجموعه حدود 10,000 متری رو، شاید بیشتر از 10,000 متر ساختمان رو تهیه کرده، در اختیار این گروه از عزیزان قرار داده که خوشبختانه خب هنوزم با حمایت هایی که داره میشه به هر حال در جهت ارتقای ورزش عزیزان نابینا و کمبینا خیلی موثره. خب ما با توجه به این زیر ساخت و از طرفی استعداد بسیار خوبی که در عزیزان دارای معلولیت مخصوصا افراد دارای کمبینایی و نابینایی وجود داره، خب سعی کردیم به هر حال یه مقداری پررنگتر و قاعدتا بایستیم پررنگتر از سایر استانها حضور پیدا می کردیم. خب به هر حال ما ابتدای طرح استعدادیابی، من چون 3 دور رئیس هیئت ورزش های استان هستم، ورزش های کمبینایان هستم، سعی کردیم حالی که ما زیرساخت خوبی رو داریم سعی کنیم یک در واقع فراخوان کلی از همه افراد دارای نابینایی و کمبینایی بدیم و از بین اینا استعدادیابی کنیم. هر کسی در هر رشته استعداد خوبی داره اون رو انتخاب کنیم و بیاریم روش سرمایه گذاری کنیم. خب ما در سالهای گذشته، یعنی سالهای 96-97 یه اقدام خوبی کردیم، حدود 200 نفر ورزشکار جدید رو به ورزشکارهای خودمون که قریب حدود 800 نفر قبلا داشتیم بهشون اضافه کردیم و خوشبختانه این افراد مستعدی بودن، چه در رشته های حالا جودو، چه در رشته های دو میدانی، چه در گلبال، چه در شطرنج، برای هر کدومشو در هر رشته استعداد داشتن اینا شناسایی شدن و بعضا سکونتشون تو شهرستانهای دور از مرکز استان بود که خب ما شرایط اسکانشون رو در مرکز استان فراهم کردیم و سعی کردیم به آموزش هایی که نیاز دارن بپردازیم، اونا رو در واقع آماده کنیم برای حضور در میادین ورزشی و مسابقات. خب خوشبختانه این اتفاق افتاد که ما تو سال 96 تقریبا 1,000 نفر ورزشکار رو داشتیم که حالا میگم تقریبا، ممکن مثلا 1,050 نفر باشه، ممکن 950 نفر. به هر حال اینا تو رشته‌های مختلفی مثل در واقع شطرنج و پاورلیفتینگ و گلبال و فوتبال و شنا، به هر حال خب ما اینا رو تقسیم کردیم و با توجه به استعدادشون در واقع خوب ورود دادیم. خوشبختانه هم اتفاقات خوبی افتاده. در با توجه به اینکه در سالهای ما چون قرار مهم بود هر سال این کار انجام بدیم و از افرادی که سالهای بعد مستعد میشن برای وسایل ورزشی شناسایی کنیم، خب متأسفانه خوردیم به شرایط کرونا. این کار رو اومدیم امسال تو همین شرایطی که این مدتی که یه مقداری شرایط کرونایی کمتر بود شروع کردیم، البته از طریق فضای غیر حضوری و فضای مجازی سعی کردیم استعدادیابی رو شروع کنیم و از رؤسای هیئت‌هامون در شهرستان‌ها خواستیم که فراخوان بدن در گروه‌های حالا چه واتساپ چه اسکایروم و از بچه‌های که نابینایی یا کمبینایی دارن دعوت کنن از ابتدا با توجه به انگیزه خودشون شناسایی کنن، بعد بیاریم همینجور غربال کنیم، بیاریم جلو ببینیم خب چند نفر میتونیم در واقع شناسایی کنیم. خوشبختانه تو این مدت 150 نفر باز ما بهتر استعدادیابیمون بچه‌هایی رو شناسایی کردیم که به یه شکلی استعداد در یکی از رشته‌های ورزشی رو دارن. در حال حاضر یعنی امروز اگر آمار بخوام بدم خدمتتون، ما 900 نفر دقیقاً آمار ورزشکارای الانمون هست با توجه به تعدادی که هست شدن یا به هر دلیلی به هر حال از میانین ورزشی کنار گرفتن، الان 900 نفر ورزشکار امروز داریم که 490 نفرشون 500 نفرشون تقریبا آقایون هستن و 450 نفرشون خانم ها هستن که تو رشته های مختلفی که عرض کردم از رشته بولینگ، دو میدانی، فوتبال، شطرنج، پاورلیفتینگ، گلبال، دو میدانی که عرض کردم هم تو خانم ها هم تو آقایان دارن کار میکنن و من درست. امید دارم یعنی با توجه به این که اردوهایی که چند روز شرایطی مقداری فراهم شد ما تونستیم برگزار کنیم، بچه هایی که من اصلا در گلبال حالا دیدم، در فوتبال که از دوتا بچه های جدید رو ما داریم وارد میکنیم، یا در شطرنج که حالا تعداد بیشتری رو داریم، خیلی بچه های مستعد و از استعدادشون بهتر انگیزه بالایی دارن برای این که توی میادین ورزشی حضور داشته باشیم. من فکر میکنم انشالله یه آینده خوبی رو ما برای ورزش کشور از استان کرمان بتونیم شکل بدیم و تشکری رو از ورزشکاران خانم و آقا در رشته‌های متعدد انشالله به میادین ورزشی تزریق کنیم.
انشالله. آیه صادق زاده بفرمایید که حالا فرمودید در شهر کرمان خوشبختانه زیرساخت‌ها برخلاف خیلی از استان‌ها که اصلا زیرساختی وجود نداره در استان کرمان این بستر فراهم هست. به غیر از شهر کرمان در کدوم یک از شهرستان‌های دیگه استان هیئت نابینایان فعال هست و زیرساخت‌ها در شهرستان‌های استان کرمان به چه شکل است؟
ببینید ما 23 تا شهرستان داریم. در همه 23 شهرستانمون هیئت‌های ورزشیمون فعالن. یعنی شکل دادیم. حالا از فعالیت منظوری که ما 23 تا رئیس هیئت داریم. اونجا هیئت رئیسه برای خودشون دارن، ارتباطاتی رو دارن، استعدادهایی رو شناسایی میکنن، مسابقاتی رو برگزار میکنن، ما خب به تناسب فعالیتاشون کمکهایی بهشون میکنیم. منتها این 23 تا شهرستان همه در یه سطح نیستن. ما در 5-6 شهرستانمون خب فعالیتهای خیلی خوبی داریم. ما سیرجانمون استعداد بسیار خوبی رو داره در میادین مختلف، هم ورزشکارهای خیلی خوبی داره هم اسپانسرهای خیلی خوبی رو داره و الحمدلله خب در میادین مختلف هم حضور پیدا کرده، درخشش های خوبی داشته. رفسنجانمون این دوره خیلی خوب فعال شده. الان ما مسابقات متعدد رو، یعنی تقریبا ما هر ماه در رفسنجان یک نوعی از مسابقه بین عزیزان دارای نابینایی یا کمبینایی رو داریم. کلن هیئت بسیار فعالی داریم. در بم شهرستان بزرگی ما فعالیت هم خیلی خوبه، در جیروف، در زرند. این شهرستان هایی که من عرض کردم جز شهرستان هایی برتر و خوب ما هستن و ما مستمر فعالن.
سالن اختصاصی که ندارن، از اداره ورزش کمک میگیرن.
ایران هم یک سالن اختصاصی رو همین امسال به بهره برداری رسوندی با کمکی که یه مقدار شما از دولت گذاشتیم، یه مقدار زیادش هم مجتمع سنگ آهن گل و گوهر گذاشت. یک سالن خیلی خوب ما در سیرجان داریم که هیئتمون هم همونجا توی قسمت اداریش اونجا مستقره و ابتدا در اختیار بچهای ورزشی کمبینا و نابیناست و وقتای اضافهشان در اختیار سایر گروه ها با اولویت گروه افراد دارای معلولیت و اگر فرض سوم اولویت سوم ما افراد عادی هستند که سالون رو اجاره میکنن و به هر حال این سالون در اختیار ورزشکار است.
درسته. جناب صادق‌زاده بفرمایید با توجه به موقعیتی که شما در سازمان بهزیستی در واقع اداره بهزیستی استان کرمان دارید چه حمایت‌هایی رو این سازمان از ورزشکاران نابینا و کمبینا انجام میده؟
ببینید سازمان بهزیستی بزرگترین حامی عزیزان دارای معلولیته. اگرچه به هر حال یه فرد دارای معلولیت یه شهرونده و از همه حقوقی که افراد دیگه توی شهر بهره‌مندن و برخوردارن بایستی برخوردار بشه، بنابراین نبایستی یه دستگاه خاص رو متولی قرار داد و در واقع مطالبات رو به سمت اون دستگاه برد. من تا به هر حال تا زمانی که فرهنگ در جامعه ما شکل بگیره و جدی بشه، سازمان بهزیستی به عنوان حامی و به عنوان سازمان حمایتگر این موضوع و همراه افراد دارای معلولیت همیشه به هر حال در همه استان‌ها حمایت‌های لازم رو داشته. خود سازمان مرکزی هم همیشه از همه ورزشکاران مخصوصا نابینایان هم حمایت‌های خوبی داشته. کرمان هم مستثنا نیست. ما چه در جهت عیاب ذهاب، چه در جهت حمایت‌های مالی و معیشتی، چه در جهت حمایت‌های مسکن، چه در جهت حمایت از شغل این افراد خب تلاش‌هایی کردیم. خوشبختانه هم اتفاقات خوبی افتاده. خیلی از بچه‌های ورزشکار ما با پیگیری‌هایی که ما انجام دادیم خب الان شاغل شدن در دستگاه دولتی. خیلی از افرادی که مشکل مسکن داشتن مسکنشون رو به هر حال پیگیری کردیم و تأمین کردیم، کمک کردیم به تأمینش. کرمان یکی از استان‌هایی که در بحث ورزش توجه خیلی خوبی رو ورزشکاراش کرده. من فقط یه آمار بگم، حالا الان چون دچار رکود از بعد اینکه حضور کرونا بران میادین ورزشی رو یه مقداری محدود کرده، خب به طب حمایتای بعد از اونم مشکل پیدا کرده. منتها من تو سال 97 آماری که گرفتن 1 میلیارد تومان ما سرجم اعتباراتی بود که برای ورزش افراد دارای معلولیت، حالا خاص نابینایان نبود، افرادی که معلولیت جسمی داشتن، حالا معلولیت‌های دیگه‌ای داشتن، به هر حال به نوعی تو ورزش حضور پیدا کرده بودن، ما 1 میلیارد تومان کمک از سازمان بهزیستی بهشون کردیم.
جناب صادق‌زاده به عنوان سال پایانی بفرمایید که در شرایط کرونا و اینکه خب ما وارد فصل تابستان شدیم، عمدتاً دانش آموزان و دانشجویان اوقات فراغت بیشتری رو دارن، برنامه هیئت برای فصل تابستان به چه شکل است که بچه‌ها بتونن به نوعی بعد از یک سال و نیم دوری از میادین برگردن به سالن‌های ورزشی و با حالا رعایت پروتکل‌های بهداشتی بتونن تمریناتی رو هم داشته باشن؟
سعی کردیم حتی در شرایط کرونا هم با رعایت پروتکل‌ها بچه‌هایی که مستعد بودند و شناسایی شدند و اگر تأخیری در تمریناتشون می‌شد مشکلات جدی رو ما شاهد می بودیم، اونا رو قطع نکردیم. اسکانشون رو با تمام پروتکل هایی که باید رعایت می کردیم انجام دادیم و تمریناتشون هم ادامه داشته، منتها این محدود بوده، عمومی نبود، خب قطعا ممکن نبود، ولی از طریق فضای مجازی همچنان هیئت با ورزشکاراش در تماس بوده و هست. مسابقاتی رو طراحی کرده، برنامه ریزی هایی رو بهشون انعکاس داده، برای گروه فعالی بین بچه‌ها و هیئت برقراره. یه مقطعی از تقریبا فروردین به این ور، از اردیبهشت به این ور یه ذره دیگه شیب کرونا تو استان کرمان کمتر شد. خب ما یه سری اردوهایی رو گذاشتیم، همین چند روز گذشته من مستمر اونجا حضور پیدا می‌کردم برای اختتامیه یا افتتاحیه بعضی از بازی‌ها. برای بچه‌ها حضور داشتن، باز منتها بازم با رعایت پروتکل‌ها، علی‌رغم اینکه ما به وضعیت زرد هم رسیدیم و یه مقطعی هم وضعیت سفید هم پیدا کردیم، اون دوران ما باز هم پروتکل‌ها رو در شرایط رنگ‌بندی بایستی رعایت می‌کردیم. این چند روز خب مسابقات و اردوهای خوبی برگزار شد، اون تا الان دوباره متاسفانه شرایط استان رو به قرمزیه و اخیرا دوباره چند تا از شهرستانهای ما مخصوصا مرکز استان ما قرمز شده. قاعدتا ما باز وارد یک سری محدودیت ها میشیم. وقتی که محدودیت ایجاد میشه ما با توجه به رنگ بندی کارمون رو دنبال میکنیم. فضای مجازی یک فرصت خوبیه که ما بتونیم تمریناتمون رو در واقع ارائه کنیم، بتونیم ورزشکارامون رو همچنان مرتبط نگه داریم و به هر حال از همین طریق هم مسابقاتی رو برگزار کنیم تا اینکه شرایط برای استیبلی رو از جهت حضور افراد توی سالن ها داشته باشیم. امیدوارم که این اتفاق خوب برای همه کشور استان کرمان شکل بگیره، ما بتونیم برای مثل گذشته بچه ها رو دور هم جمع کنیم. غیر از اینی که به تمرینات و ورزش بپردازیم، از نظر روحی روانی و بچه همون کمک هایی کرده باشه.
انشالله. تشکر میکنم آقای عباس صادقزاده، رئیس هیئت ورزش نابینان و کمبینان استان کرمان، و امیدوارم که هر چه زودتر بتونیم برگردیم به شرایط عادی و شاهد این باشیم که ورزشکاران نابینا و کمبینای استان شما بتونن در مسابقات مختلف باشگاهی و قهرمانی کشور خوش بدرخشن. انشالله شاهد این باشیم که نفرات خوبی رو با استعدادیابی که فرمودید بتونید به تیم‌های ملی کشورمون در حوزه ورزش نابینان معرفی بکنید. تشکر می‌کنم از شما، خدا نگهدار.
متشکرم، خدا نگهدار شما.
اومدم با بخش دوم معرفی نوشیدنی های کافی شاپی، اما این بار تصمیم دارم نوشیدنی های خنک رو خدمتتون معرفی بکنم، به خاطر اینکه تابستونه و فکر میکنم که خوب باشه چند تا نوشیدنی خنک رو بشناسید. اسموتی ها نوشیدنی هایی هستن که در واقع غلیظن، مثلا مایه نیستن، مثل بستنی هستن. اینا چطوری تهیه میشن؟ میوه های تازه و طبیعی رو میان با هم دیگه ترکیب میکنن، میکس میکنن، حالا میوه هایی که با هم دیگه سازگار هستن. مثلا من یک نوعشو خورده بودم خودم، توت فرنگی بود به اضافه زردالو که میکس شده بود و طعم خیلی خوشمزه ای هم داشت، و اینا رو میذارن حالت بستنی توی یه دستگاهی که اون دستگاه رو بهش میگن اسموتی ساز، و اینا رو وقتی که میکس میکنن داخل اون دستگاه میریزن، اون دستگاه اینا رو به صورت یخ زده، به صورت یخی بیرون میده، یعنی به صورت در واقع میشه بهش گفت پوره یخی، یعنی پوره میوه، به این شکل اونا رو بیرون میده و اونا رو توی لیوان ها سرو میکنن و روش رو با انواع حلقه های از همون میوهی که داخل اسموتی به کار بردن تزئین میکنن. کافه گلاسه میان یک سوم لیوان رو قهوه میریزن، قهوهی که نه قهوه پودر قهوه، نه قهوهی که حالا یا دم شده یا با آب جوش قاطی شده، در واقع قهوهی که ما میتونیم بخوریم مایه، یک سوم لیوان اونو میریزن و باقی لیوان رو بستنی میریزن و روش رو با انواع شکلات یا شوکورول، یعنی بیسکویت های لوله‌ای، و یا با دراژه تزئین میکنن. توی لیوان های پایدار خیلی قشنگم سرو میشه کافه گلاسه. شکلات گلاسه ترکیبی از به جای قهوه مایه میان از شکلات مایه، شکلات ذوب شده استفاده میکنن و اون رو یک سوم داخل لیوان شکلات داغ میریزن و مقدار بقیه لیوان رو با بستنی پر میکنن و روش رو هم تزئین میکنن. شیک ها ترکیبی هستند از شیر، خامه و بستنی که حالا بعضیا توش قهوه میریزن، شیک قهوه میشه، بعضیا توش کاکائو میریزن، یعنی شکلات میریزن، و بعضیا میوه، حالا شکلات منظور مثلا شیک نوتلا اینطوریه که شکلات توش داره، و شیک میوه هم داریم و توش میوه های در واقع به صورت پوره شده توش میریزن، توی شیک ها، و خنک هست و داخل لیوان های بزرگی سرو میشه. موهیتو، موهیتو زادگاهش کوبا هست، به خاطر اینکه اونجا نعنا خیلی زیاد بوده و اونا میان یک خلاقیتی به خرج میدن و نعنا رو با لیمو ترش، قطعات لیمو ترش مخلوط میکنن و میکس میکنن و با یخ ترکیب میکنن و موهیتو درست میکنن که تو تابستون هم جز نوشیدنی های خیلی خوب هست و میشه توی خونم به راحتی تهیه کرد. لیمو ترش و عسل و برگ‌های نعنا رو در واقع با هم مخلوط کرد، میکس کرد و داخلش چند تا برگ نعنا انداخت و با یخ میل کرد. دوتکس یا دتوکس یا دتاکس، هر دوتا رو بهش میگم تو تلفظ، که این ترکیبی هست از، میشه توی خونه هم درست کرد، توی پارچه آب یا لیوان آب تکه هایی از میوه میندازیم یا سبزیجاتی مثلا مثل نعنا و میذاریم 10 تا 12 ساعت داخل یخچال بمونه و اون آب طعم این میوه یا حالا اون سبزی که داخلش انداختیم مثل نعنا طعم اون رو میگیره و خیلی خوشمزه میشه. و یکی از نوشیدنی های خنک دیگه آیس تی هست که در واقع چای رو یخش میکنن. البته خیلی تو ایران طرفدار نداره ولی باز سرو میشه، در برخی کافی شاپ ها هست. و یکی دیگه هم در واقع سانشاین هست. سانشاین نوعی بستنیه، در واقع میشه بگیم چون نوشیدنی نیست، بستنیه غلیظه و توش انواع میوه ها رو استفاده میکنن. این سلیقه‌ایه. سانشاین مثلا من خیلی جاهایی که خوردم اصلا با هم دیگه فرق میکرده. یه سری جاها ژله و بستنی و آناناس و موز استفاده کردن. مثلا یه جا بود خوردم ژله و بستنی و پرتقال استفاده کرده بودن با موز. انواع میوه ها رو میشه تو سانشاین استفاده کرد و حتی روش با شکرول، مثلا بعضی جا با شکرول تزیین میکنن یا با این خامه هایی که حالت پف میکنه، خامه های پفی هست که توی کافی شاپ ها ازش استفاده میکنن و روی انواع معجون ها هم میریزن، با این خامه ها تزیین شده بود و با انواع دراژه های رنگی. ولی خب میشه گفت که نوعی بستنیه دیگه. امیدوارم که برنامه این هفته مورد توجهتون قرار گرفته باشه و ولی میتونم بگم که بخش معرفی نوشیدنی ها و محصولات کافی شاپی هنوز ادامه داره و این بخش دومش بود که خدمتتون ارائه دادم.
درود بر دوستان ارجمند، به ویژه دوستان دوستدار سفر و گردشگری و ماجراجویی و ویژه تر دوستانی که اهل سفرهای چالشی هستن و تنها سفر میکنن. حمید رضا رضایی هستم از شیراز، دبیر رابطه آموز پرورش استثنایی و علاقمند به سفر، سفرهایی که در واقع جنبه ماجراجویی دارند و سفرهای تنهایی، البته سفرهایی که تنهایی هم نیستن، اونا هم یه جور دیگه هستن و زیبایی های خاص خودشو داره. ولی خب سفرهای تنهایی برای فرد نابینا میتونه خیلی جالب و جذاب باشه بخاطر که چالشی هست و مخصوصا سفرهایی که توی ایران هم دیگه این سالها مطرح شده، سفرهای بکپکینگ یعنی کوله گردی و سفرهای هیچ هایکینگ یا اوتو استاپ، که سفرهایی هستن در واقع که افراد با ماشین های گذری بیشتر سفر میکنن، یعنی هزینه بابت هواپیما، قطار یا ماشین و اصلا قطار هواپیما که هیچی، هوایی رو تقریبا هیچ، با قطار و بیشتر اتوبوس و اینجوری سفر میکنن. اونم باز اونا رو هم سعی میکنن بیشتر از ماشین های گذری استفاده بکنن تا اینکه بخواد هزینه بکنن برای قطار یا مثلا برای اتوبوس. تهش اینه که دیگه اگه ناچار باشن از اینا استفاده میکنن. ولی خب کوله گرده اینه که بیشتر خب به جای اینکه از هتل و سفرهای لوکس در واقع باشه از هتل استفاده بکنن، مسافرخونه و مثلا چیزای گران قیمت، نه میان از این مسافرخونه ها و مهمانپذیرها خیلی ارزان استفاده میکنن. چیزی که تو ایران نیست تحت عنوان هاستل ها که خیلی ارزان ترن و دست جمعی یه سری افرادی توی این اتاقا هستن، ممکن مثلا دوتا آمریکایی باشه یا آلمانی باشه، یکی از ترکیه باشه، این طوری یعنی هاستل ها و خیلی ارزان بها هستن، ولی تو ایران نیست. توی سفرهای بکپکینگ یا از اینا استفاده میکنن یا حتی بعضی جاها بیرون اگه چادر اینا داشته باشن کمپی میزنن، یا اینکه خب میرن و از خونه افرادی که باهاشون آشنا میشن، حالا یا قبل آشنا بودن یا نه اصلا همونجا آشنا میشن، استفاده میکنن. و یک نرم افزاری هم هست به نام کاوچ سرفینگ که این هم توی نرم افزار یه سری افرادی عضو هستن که به عنوان میزبانن، حاضرن بپذیرن و یه سری هم که مهمان هستن میان عضو میشن. اینا راه هایی هست که میتونن در واقع سفر بکپکینگ رو انجام بدن، یعنی بحث اسکان رو نمیرن هزینه های آنچنانی بکنن. در رابطه با هیچ هایکینگ یا اتو استاپ هم از سعی میکنن هزینه حمل و نقل رو نپردازن، یعنی سفرهای بسیار ارزانی میشه. من کمبینا هستم ولی بیناییم اونقدری نیست که بگم، چون بعضی از دوستان کمبینای ما تو جامعه نابینایان عملا از بیناها بیشتر میبینن، حالا ما جز اونها نیستیم. من حقیقتا در حد بالاخره رنگ ها رو میبینم، یه سری حالا اشیایی رو از نزدیک، حالا چهره ها رو از نزدیک. من آرپی هستم از نوع دید مرکزی، یه مقدار بینایی دارم، یه چیزایی رو خوب میبینم، حالا مثلا پول و خوراکی رو خوب میبینم. مثلا من با این میزان بینایی خیلی کمی واقعیتش این کارو کردم همیشه، یعنی در واقع میخوام انگیزه سفر رو بگم که چطور شد که من تصمیم گرفتم سفر بکنم، اونم از این نوع، یعنی سفر بکپکینگ من انجام دادم در ایران، یه ایران گردی بود که من در تابستان 1398 انجام دادم در 13 استان کشور. و در واقع خب انگیزم این بود که من همیشه سفر رو دوست داشتم و وقتی میدیدم که خب این سفرهای بکپکینگ و هیچ هایکینگ توی دنیا باب شده و همه دارن میرن سفر با کمترین هزینه، چه سفرهای جذابی میکنن و خب چه اتفاقات جالبی تو این سفر میفته، من دوست داشتم که این کار رو انجام بدم و تو ایرانم باب شده بود. حتی مثلا من میدیدم که مثلا یه مثلا دختر جوان داره این کار رو انجام میده، چه در ایران و چه در خارج از ایران داره سفر میکنه و نمیترسه، مثلا حتی یه کشور مثل کولومبیا میره. خب من خیلی وقتی اینا رو میدیدم توی اینستاگرام و جاهای دیگه که پیگیری میکردم، روحم به پرواز در میومد که خب من باید یه روزی همچین سفری برم و به خودم هم ثابت بکنم که من به عنوان یه فردی که مسئله بینایی دارم من میتونم این کار رو انجام بدم. درسته شاید خیلی بگن که نه سفر باید حتما با یه بینا باشه، اون میتونه خیلی چیزها رو برای ما توضیح بده، خیلی کارا رو برای ما انجام بده، خیلی کمک ها رو ما بکنه، سفر لذت بخشتر میشه از این جهتش، بله درسته، ولی از اون جهت هم این لذت رو داره که مستقل خودت بتونی سفر بکنی با همه چالش های پیش روش، همه اون چیزایی که خودتون میدونید که وقتی بخوای تنهایی سفر بکنه یه نابینا چه مسائلی وجود داره واقعا، و حتی خیلیش هم ما نمیدونیم بعدن چی پیش میاد که خب برای من پیش اومد. و من دوست داشتم یه همچین سفری داشته باشم، سالها بود تو ذهنم بود که همچین کاری بکنم، ولی واقعیتش ای دفع الوقت میکردم که حالا امروز، حالا فردا، سال دیگه، حالا نمیدونم من مدرسه دارم، حالا سرکار دولتم، حالا چنینه، حالا پول ندارم. هر دفعه با یه بهانه ای هم این به تعویق میافتاد، ولی واقعیتش اینه که دیگه تابستون 98 خسته شدم و گفتم تا کی باید من برنامه ریزی بکنم، تا کی حساب کتاب بکنم، تا کی بشه که من بالاخره آماده بشم. واقعیت اینه که من در زندگیم به این نتیجه رسیدم که در هیچ زمینه‌ای هیچ چیز 100% آماده و فراهم نخواهد شد و اینه که باید حرکت کرد. خلاصه به قول عطار نیشابوری میگه که پای در راه نه و هیچ مپرس، خود راه بگویدت که چون باید رفت. و سفر وقتی که شروع کردی راه خودش میبره آدم رو. من دیگه یک روزی در تابستان 98 دیگه زدم به سیم آخر و گفتم که من باید این سفر رو برم و خدا رو شکر که این کار رو انجام دادم، چون دقیقاً توی آبان 98 قیمت بنزین 3 برابر شد و طبیعتاً قیمت خیلی از وسایل و حمل و نقل و خیلی چیزا دیگه، یعنی سفر گران شد، سفر بیش از 3 برابر شد هزینش. و بعدم این که دیدیم که در ماه 5 یعنی ماه 11 و 12 در اواخر همون سال 98 هم که بحث کرونا پیش اومد و من خدا رو شکر میکنم که بالاخره این کارو کردم و اگه نکرده بودم چقدر حسرت میخوردم که حالا چه اتفاقاتی افتاده. برای همینه که مخصوصا در کشور ما هر کاری میخواید بکنید همین الان بکنید واقعیتش، و با خودتون باید بگین که اگه حالا نه پس کی، واقعا همین الان باید انجام داد. و خب من اون روز یک روزی زدم به سیم آخر و حقیقتا وسایلمو جمع کردم، گفتم هر چه باد و باد. و خب یک کوله پشتی رو من چون کوهنوردی میکردم، یک کوله پشتی کوهنوردی، البته نه خیلی حرفه‌ای رو برداشتم که بتونه وسایلم رو در واقع جا بده داخل خودش. کوله پشتی که بر میداریم باید دستش در واقع نرم باشه، این دسته که میندازه میره پشت شونه این باید نرم باشه، یعنی حالت ابری داشته باشه که شونه رو اذیت نکنه، چون کوله پشتی های هستن دسته خشکی دارن و این اصلا ممکنه شونه رو زخم بکنه. یه مقدارم باید آزادی عمل داشته باشه، یعنی وقتی اینو کوله پشتی رو میندازید آدم بتونه حرکت کنه. بعضی کوله پشتی ها این شونه رو سفت میگیره میچسبه، آدم خسته میشه واقعا تو راه رفتن. و اینکه یه حجمی هم داشته باشه که آدم بتونه وسایلشو بریزه داخلش، حالا نه اونقدر بزرگ ولی خب در یه حدی باشه که بالاخره وسایلی رو که میخوایم برداریم جا بگیره، که نخوایم در واقع با فشار وسایل رو قرار بدیم اون داخل. و اینها لزومی هم نداره خیلی وسایل برداریم، چون خیلی وقتها افراد وسایل زیادی رو بر میدارن بعدم بر میگردن بدون این که اصلا دستی به اون وسایل زده باشن.
شما هم اگر تجربه ناب و خاصی در طول زندگی خود به دست آورده اید می توانید آن را برای ما ضبط کرده ارسال نمایید. قطعا در صورت داشتن شرایط لازم نشر با صدا و روایت خودتان تجربه شما را منتشر خواهیم کرد.
بی نهایت سپاسگزار از همراهیتون با این شماره از بسته صوتی ایران سپید. روز و روزگار بر شما خوش.